لازم به یادآوری است. اگر شما امسال منافع خوبی کردین، بهتره که از سال آینده 2016 دفاعی تر بازی کنید. یعنی چه؟ یعنی در پورتفولیوتون بان بذارین، اوراق قرضه و اوراق قرضه‌ای بذارین که درآمد خوبی میدن. اگه خواستین برای اطلاعاتی بیشتر با آفیس ما زنگ بزنید. دولت اوراق قرضه توسط دولت تضمین نیست، این اوراق قرضه‌ای است که صادر کننده کمپانی خصوصی اونها رو تضمین میکنن و تضمین های خیلی خوبی هم دارن. برای اطلاعاتی بیشتر کن به دفتر ما 310-259-310-310-259-9000 و امیدوارم که آخر سال خوب داشته باشین. روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من اول میخوام ازتون خیلی تشکر کنم بابت اطلاعات خیلی مفید و متقن و آگاهی هایی که در اختیار ما فارسی زبونا قرار میدین و خودم به شخصه توی یه سال گذشته که کاراتون رو دنبال میکنم به شدت تونستم تغییرات خیلی خیلی مفتاحی درم اتفاق افتاده.
لطفه
قربان شما. میخواستم راجع به موضوع مسئله تغییر شغل با هاتون صحبت کنم. یه اطلاعات کلی در اختیارتون قرار میذارم بتونم ازتون راه نمایی بگیرم.
بفرمایید.
من 30 سالمه و فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های خیلی معتبر ایران در یکی از رشته‌های مهندسی هستم. عرضم به حضورتون که الان برای زندگیم میخوام یه تصمیم گیری بکنم. دو تا برنامه دارم و میخوام بین این یک دو تا یه تصمیم گیری بکنم. اول یه اطلاعاتی شخصی از خودم در اختیارتون قرار بدم. یکی این که من فرزند چهارم یه خانواده شش نفری هستم، یعنی چهار تا فرزند هستیم، سه تا خواهر بزرگتر از خودم دارم و با کمک شما و روانشناسی که پیششون مراجعه میکردم یه اطلاعاتی راجع به خودم پیدا کردم. اینکه یه طیفی از وسواس و یه طیفی از بوردرلاین به صورت خفیف از خودم نشون میدم گویا، و به همین خاطر توی سالهای گذشته توی مسئله کار و شغل مشکل داشتم، به خاطر اینکه میگم با اتمام رسوندن پروژه ها مشکل داشتم. بنابراین
یعنی ببخشید مقصودتون اینه که اونو به آخر نمیرسوندید وسطش میافت. به من بگید که فاصلتون با سه تا خواهر زمانن چیه؟ میخوام ببینم چقدر نقش خواهر چقدر نقش مادر رو برای شما ایفا کرده.
ما دو دسته بچه ایم، یعنی من شخص، یعنی یه دونه خواهر اولم 16 سال بود بزرگتر از من، خواهر دومم 10 سال و خواهر دوم آخری تقریبا 3 سال. یعنی اون دوتا یه دسته بچه هم، ما دوتا یه دسته یه بچه
هم.
و
شما به من بگید آیا در 22 سال این
تنها در من ایجاد کرده کاملا؟
نه متوجهم. آیا در 22 سالگی بود که فارغ التحصیل شدی؟
نه، من لیسانسم تقریبا 6 سال طول کشید و فوق لیسانس هم یه بار رفتم رشته خودم رو امتحان دادم، دانشگاه خیلی معتبری قبول شدم و ول کردم ترم دوم، دوباره تو یکی از شاخه های دیگه همون رشته جزء رتبه های تک رقمی شدم و تونستم برم ادامه تحصیل بدم دوباره، بعد از 3 سال اونو به اتمام رسوندم.
اوکی. وقت بنابراین شما تقریبا در بازار کار اونقدر نبودی؟
بله، به صورت فریلنسر یه کارایی انجام دادم و ولی اونطور که بتونم مدون و منظم برم و بیام و کارم رو انجام بدم و بتونم بهره اون نظم کاری رو ببرم، نه. یعنی
با خانواده زندگی میکنی؟
بله بله.
از خواهرات چند تاشون ازدواج کردن؟ اون دوتای بزرگه
هر ستاشون ازدواج کردن.
بنابراین نیستن. پس شما هستی تو پدر مادر؟
بله بله، پدر مادرم اختلاف سنیشون با من تقریبا زیاده، یعنی مادرم 35 سال از من بزرگترن و پدرم 47 سال. اما آقای دکتر، دو تا پلنی که برای خودم فکر کردم، من در طول این سالیانی که کار انجام میدادم، میگم با رشته خودم به این صورت مشکل داشتم که با پایان بردن پروژه ها مشکل داشتم و همیشه دنبال یه جور فکرهای رستاخیزی و کار بزرگ انجام دادن و از این داستانا بودم. بنابراین فقط یه لحظه بارقه ای از استعداد نشون میدادم و تمام. حتی راجب کنکور قبول شدن هم همینطور بود، کنکور رو قبول میشدم دیگه درس نمیخوندم. و الان تنها اگر بگم یه پشیمونی در راجب سالهای گذشتم دارم، اینه که واقعا اونطور که باید و شاید خوب درس نخوندم. یعنی الان میدونم که چقدر اون درس خوندن خوب میتونست الان
نه 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 باز یه ذره تون شدی. ببینید عزیز، اولا شما 30 سالتونه، با 30 سالتون بس. لیسانس و فوق لیسانستون گرفتید، درست بوده که این بس. کار مثلا اگر پشت سر هم میبود میشد 24-5 سالگی با توجه به شرایط ایران. پس بنابراین اونقدر عقب نیفتادید، لیسانس و فوق لیسانس هم دارید، در ایران هم دارید زندگی میکنید، شرایطتون مشخصه با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و به هر حال بازار کاری که کمکی از راه دور من ازش خبر دارم. حالا اینو اینقدر تبدیل به یه ماجرای احساس گناه نکنید، چون شما در حقیقت 4 تا مادر داشتید و تخصص اصولا مادرها که امروزتون در بحث دوستان و همکاران من تو برنامه قبلی بود، دادن احساس گناه و همون عذاب وجدانی است که شما میگید رها کنید، برای اینکه شما این صدا و ندای درونی دشمن اصلی شماست. یعنی این سگ هار درونی است که شما رو پاره پوره میکنه و باید ازش بگذرید. نکته دوم که اینجا به نظر من اهمیت داره همینه که شما سبب میشه، چون باید کار رو کامل و دقیق و درست انجام بدید و فکر میکنید از احتش بر نمیاد، اون رها میکنید و دانه چه به تدریج در شما اون سگتون تبدیل شده به یه حالت خودتباهی، یعنی سلف دیستراکشنه. یعنی کسی که سابوتاژ میکنه، کارهای شما رو خراب میکنه، خودتونی. متوقفش کنید. به این ندای درونی هر وقت که میاد که تنبلی، نمیدونم به جایی نرسیدی، باید دست بخونی بهش بگید خفه شو. به همین سادگی.
بله.
به همین سادگی. یعنی اگر در مقابلش بایستید و درست وقتی 100 بار گفتید ولتون میکنه، اول به نظرتون خنده‌دار میاد، ولی واقعیت مسئله این است که من کارو کوششمو کردم و به اینجا رسیدم. به من میخوای بگی هر چی میخوای بگی درست. باید بهتر کار میکردم، باید به من که ماشین که نیستم. اون موقع هر روزی که کار کردم و نکردم بر اون مبنا بوده. علاوه من خوبم، برای اینکه در بیشتر موارد در این زمینه، اگر نه اکثریت موارد، این کارو کردم. هر چی میخوای بگی برو بگو، برو مال کارت. چون شما اگر خاموش نکنید این اینر وایس رو، این ندای درون رو، این صدای درون رو از پادرتون میاره. یعنی شما الان در حقیقت مادر و سه تا خواهر رو یا دوتای بزرگا رو تو سرتون برای بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد گذاشتید و بنابراین شما عملا از کار افتادید و بنابراین راه کوین ازم. شما 30 سالتون فوق لیسانس دارید، در حقیقت اعلان آزادی و استقلال خودتون رو بکنید و به همین است که من هستم. یعنی این منم، قدم اینه، وزنم اینه، رنگ چشمم اینه، درسم اینه، سوادم اینه، هوشم اینه، پشتکارم اینه، به کسی هم مربوط نیست، هر کسی هم حرفی داره بره هر جایی که دلش میخواد. و اگر اون رو متوقف کنید راحت و آسوده میشید، و اگر بخواید این جدال درونی رو داشته باشید همیشه گیری تو گرفتار.
درست. آی دکتر، من میخواستم در طول این سالیان به رشته روانشناسی بسیار علاقمند بودم، کتابای مفید آکادمی که این رشته رو تقریبا مطالعه کردم و خیلی لذت بردم و یه ساز و کاری برای خودم درست کردم که بتونم یه ماه دو ماه سه ماه تقریبا این شغل رو به صورت پراکنده و under supervision تجربهش کنم و خیلی خیلی به شدت این دنیای درون و این مکانیزمای رفتاری و اینا خیلی برام به شدت حیرت آوره. یعنی هیچی اندازه این که یه آدمی بیاد داستانش رو تعریف کنه و تو بتونی یه راه حلی براش پیدا کنی برام جذابیت نداره. این یه داستان. داستان دوم این که یه مقدار از رشته خودم و کار خودم به دلیل همین سیکل معیوب به پایان نبردن پروژه ها خسته و ملول شدم تقریبا. بنابراین تصمیمی یه دو تا تصمیم دارم و میخواستم با شما در میون بذارم. من تقریبا یه چیز حدود به پول ایران 200 میلیون به پول امریکا 45,000 دلار مثلا پول دارم. میخواستم بدونم که اینو الان دارم سر ادامه رشته خودمو بدم، چون با اون طیف وسواسی ذهنی که داشتم در طول این 10 سالی که مثلا توی این رشته بودم همواره هی گفتم من از این رشته بدم میاد، از این رشته بدم میاد، در یه طوری هی این گفتگوی درونی رو ادامه دادم. الان که یه سال ازش فاصله گرفتم از این گفتگوی درونی، میخواستم دوباره شروع کنم و این کار ادامه بدم. یکی این که الان بیام اینو در مسیر شروع یه ازدواج و عرضم به حضورتون که شروع شغل خودم ادامه بدم و این 4-5 سال که بگذره یه مقدار بنیه مالیم قوی تر بشه بتونم بیام مثلا تی 5-6 سال بتونم بیام این رشته روانشناسی رو ادامه بدم. مثلا 5-6 سال دیگه شروع.
نه بذار من شما چند تا سال نموزوجی
خواهش میکنم بفرم.
ببینید سال اول بیاد فرض رو بر این بگیریم، سال اول که من دقیق نمیدونم، اونو اگر میدونید با دقت و درستی به من بفرمایید. و اون اینه که آیا شما با این لیسانس و فوق لیسانس میتونید برید در کنکوری یا ورودیه ای امتحان بدید که برید دانشجوی دوره فوق لیسانس روانشناسی یا رشته‌های وابسته و نزدیک اون بشید یا نه؟
بله بله.
اوکی.
بله من امسال ثبت نام هم کردم.
بسیار. بنابراین به نظر من حالا سال دوم که کمی اهمیتش کم داره اینه که آیا پدر و مادر توان اینو دارن که شما رو 3-4 سال دیگه از در مالی و یا نگهداری در خانه حمایت کنن که مجبور نشید؟
بله این توان وجود داره، البته خیلی به دقت و با وسواس منظم باید مخارج مالی اتفاق بیفته، ولی بله این امکان وجود داره. ولی خب به هر صورت یه مقدار این فضای ایران به صورتی که خب یه دید اجتماعی خوبی وجود داره.
نه اون مهم نیست، اون مهم نیست.
آها
اون مهم نیست. ببینید عزیزه ای قرار بشه بخواید به حرف مردم و نگاه و نظر مردم زندگی کنید، این لغت مردم تا شما رو برنرسونه به مردم، یعنی دست بخون نکشنتون دست بر نمید. و به نظر من برید دنبال فوق لیسانس روانشناسیتون رو بگید. بعد از فوق لیسانس روانشناسی دو تا احتمال هست، یکی این که برای گرفتن دکترا در ایران یا خارج از ایران اون موقع میتونید اقدام کنید، و دوم این که به این نتیجه میرسید که اون رو میخواید به صورت هابیتون تو زندگیتون نگه دارید و برگردی شراغ، یعنی یا برحال نان رو از طریق شغل مهندسیتون بخورید، ولی در این حال این کار رو هم کنار داشته باشید. من دلیل نمیبینم که با ویژگی روانی و شرایطی که شما به خودتون میدید، گرچه یه مقدار سال برانگیز هست، ولی دلیل نداره تا آخر عمرتون یه احساس بدی بکنید که چیزی رو که دوست داشتم و درست میدونستم رو به دنبالش نرفتم. علاوه همینقدر که شما خاطرتون آسوده باشه از بابت مالی یا مشکلی و یا خانواده اگر حرفی هم میزنن نقی میزنن اونقدر جدی نیست و بعدم بعدها بگذاری صحبت من رو با شما بشنون، من فکر کنم شما 60 سال حتما عمر جلوتون هست و هیچ دلیل نداره که 60 سال آینده رو در یه حسرت یه چنین رشته‌ای بگذارید. برای این رشته هم طور که خودتون اشاره کردید در بعضی یه علاقه و شوق و ذوقی رو به وجود میاره، بنابراین فقط بخونید و فقط بخونید به جای اینکه کار دیگری بکنید، فعلا بخونید و بنابراین دانشجو داره فوق لیسانس بعدم ببینید با اون میخواید بعدن چیکار کنید. جان
من الان این بحث ازدواج هم بخوام دنبال کنم،
به نظر من اونم کنار هم میتونن باشن، یعنی اگر کسی باشه که شما رو بخواد شما هم او رو بخوای، بازی های سنتی مربوط به خونه خودمون رو در تو خونه خودتون هم میتونید داشته باشید، ولی با کمک خانواده و کمک او و یا ضمناً اگر او در یه سن و سالی که کاری میکنه و درآمدی داره، یک ازدواج امروز رو اگر بتونید تدارک ببینید نه سنتی دیروز رو، اونم میتونه کنارش باشه. ولی الان هنوز 30 هستید، شما 2-3 سالی 3-4-5 سالی حتی وقت دارید، یعنی که خودتون رو بیخودی به این فکر نیندازید. اگه دختر خانومی بودید میگفتم شاید اثر ازدواج برای شما اولویت اصلی رو داره. و در این
برنامه‌ای که من در این زمینه دارم، یکی این که مثلا فکر می‌کنم 2-3 سال فوق لیسانس طول بکشه، بعدش هم خیلی تمایل دارم برم یه درس خوبی خارج از کشور بخونم و به خونه خودم برگردم.
نه اونش هیچ اشکالی نداره، میتونید با هم بیاد. ببینید بسیار از اوقات پسر و دختری که مقدار با هم از در یک کلیاتی توافق داشته باشن، بیا دوست داشته باشن، تو این کنار هم باشن درس رو راحت‌تر می‌خونن، آرامش و احساس امنیت بیشتری می‌کنن. بنابراین اگر اون فرق پیدا شد، اگرم پیدا نشود، بله یکی گفته که مگر اینکه آدم بخواد بره زن بگیره که بره خواستگاری و الا ای بسا فرد مناسب هم پیدا نمیشه، ولی اگر فرد مناسب پیدا شد توجه به شرایط و برنامه‌های شما و زندگی هر دوی شما باید باشه. پس بنابراین اگر اون آدم مناسب پیدا شد شد، اگر نشد که نشد، ولی دلیل نداره به خاطر ازدواج. اونم گفتم اگر دختر خانومی بودید اوضاع فرق می‌کرد، به خاطر ازدواج شما الان ماجرای درستون به تأخیر می‌ندازید. ولی تنها چیزی که باید به خودتون رای من قول بدید اینه که 2 ساله اگر میشه تموم کرد تموم کنید، چون اینجا دیگه جایی بازی ماند
کاملا حرفتون، یعنی این قول رو قبل از اینکه اصلا بشه کنم به خودم دادم در
این مسئله اصلی است. این مسئله اصلی و اساسی است،
ولی این کوتاه تمون این زمان ممکن حداقل 6-7 سال
اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. شما بالاخره 35-6 ساله میشید، حالا یا با دکترای روانشناسی یا بدون اون، همین موضوع اینجوری نگاه بنابراین برید دنبال رشته دوره فعلا فوق لیسانستون رو بگیرید، بعدن ببینید بعد از فوق لیسانس تصمیم میگیرید چیکار کنید. بیخودی هم به آینده دور نگاه نکنید و فکر نکنید، چون کمکتون نمیکنه. من فقط هدفم گرفتن فوق لیسانس، بعد از فوق لیسانس تصمیم میگیرم که میخوام داخل یا خارج از ایران تو این رشته یا رشته قبلی خودم برم و همین.
بله خیلی خیلی ممنون از برنامه خیلی خوب و متقن و محکمتون.
مواظب خود باش عزیزه، خوشحال شدم باهات
صحبت. متشکرم،
خدا نگهدار،
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تاگر و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز خش.
I'm not working with REH Real Estate License Number 0201149.
پس حاجوی جان ایشونه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، ران‌ها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77 77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس. جزیره باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه، دو روز بعد از ولنتاین، آغاز خواهد شد و تا روز سه‌شنبه 20 که دوشنبه اون تعطیل ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان خوب عزیز، خوانندگان و نوازندگان گرامی رو اونجا خواهیم داشت. معین، شهرام سعادتی، مایکل و کامران و هومن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر در داخل امریکایید، ولی اگر در داخل یا خارج امریکا هستید، با تلفن 818-883-8000 لطفاً تماس بگیرید، جای خودتون رو تا زمانی که هست رزرو کنید. البته جمعیت ما احتمالاً 1500 تا شاید 1400-1500 نفر خواهیم بود. این است که فرصتی است برای دوستی، آشنایی و دیدار با هموطنان و همزبانان خوب و عزیز. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من چند تا سوال داشتم، اگر لطف کنین کوتاه جواب بفرمایید ممنون میشم ازتون. اول اینکه سوالم اینه حس میل به خواب ما به لذت رفت داره؟
نه خیلی آدم خسته میشه میخواد بخوابه، بنابراین میره بگیره بخوابه و به خاطر خوابیدنی که مثل هر احتیاج دیگری هست یه احساس خوب رو به دنبال خودش داره که میتونه لذت باشه.
از این که ما با چه حالی به خواب میریم به لذت رفت داره؟
با چه حالی به خواب میریم یعنی چه؟ اگر شما به دلیل اینکه غمگینید، خشمگینید، ناامیدید، خب معلومه بده. برای که ما هر وقت که میخوابیم با یه حالی که مربوط به حوادث و اتفاقات اون روز و روز هست داریم زندگی میکنیم.
در حالت عادی لذت رب داره با چه حالی به خواب میریم؟
مثلا این فهم اون سآل رو
خب اشکال سآله بعد از این که با چه حالی از خواب بیدار میشیم لذت و
حضر کیف رفت بره؟ ماجبوری نسته وقتی شما از خواب بیدار میشید یا احساس خوب دارید یا بد؟
بله وقتی هم در خواب کامل هستیم به لذت و حضر کیف رفت بره؟
اصلا ما خبری از اون نداریم وقتی در خواب کامل هستیم که خبر از دور و برمون و حال درونیمون نداریم.
شخصا آقای دکتر من فکر میکنم خواب به معنای آرامش کامله، شما موافق هستین؟
به هر حال یه تعبیر و تعریفش میتونه این باشه.
بله پس از این سال که با چه حالی به خواب میریم به حضر کیفی یا لذت رفت داره این سوال اصلا معنی نداره؟
نه آقای به هر حال آدمایی هستن که اینقدر خسته هستن که خوشحالن یه جایی پیدا شده که بخوابن، ولی معمولاً چون در اثر یه احساس بده اون احساس بد پایان پیدا میکنه، ولی اینکه برای خودش به خودی خودش معنی دار باشه برمیگرده به اینکه ما خودمون رو چگونه در وقت رسیدن به غذا یا به نوشیدنی وقتی تشنه‌ایم یا گرسنه‌ایم یا وقتی خسته‌ایم به خواب چه حالی پیدا میکنیم. در آدم‌های مختلف به درجات متفاوت، فقط وقتی که به دنبالش هستیم و برای رفع نیازه احساس خوبی رو به دنبال خودش داره.
یعنی از اینکه ما با چه حالی به خواب میریم میتونه لذت و
حظ کیف رفع
داشته باشه؟
آخه شما تا کی میخوای گرفتار لذت و حظ کیف باشه؟ شما تا کی میخوای این وسواس در مرز اوسیدی سنگین رو عزیز همینجور نگه داری که دنبال لذت و این چیزاهایی بگردید؟ خواهر عزیزتون تلفن کنه از اینجا شما رو خط بیاره و یه باز شما میخواید همون حرفا رو تکرار کنید، رها کنید عزیز. اینا بوی بیماری و گرفتاری میده. آدم چیکار داره با لذت و حظ و کیف و هر چی هست من میگیرم میخوابم.
آقای شما قبول دارین ریشه، شما فرمودین قبلا ریشه عشق میل جنسیه، درسته؟
ریشه عشق اگر تمایل جنسی اون کشش جنسی وجود نداشت مفهومی هم به اسم عشق به وجود نمی آمد.
بله. بعد کسانی که از رابطه جنسی حظ و کیف می برن به این معناست که احساس تکامل میکنن؟
من به نظر می رسه که روزی که کسی از رابطه جنسی لذت می بره یا به مرحله اینجویمن حظ و کیف می رسه آدم عادی و طبیعی است که یه آدم تشنه از خوردن آب یا آدم گرسنه از خوردن غذا لذت میبره یا به حظ و کیف میرسه. بنابراین نشون میده آدم هست که تو این زمینه آسیب نخورده و به بیراه و انحراف کشیده نشده و این شامل حال اکثریت مردم هم طور که بیشتر مردم از خوردن نوشیدنی وقتی تشنن و خوردن غذا وقتی گرسنن آدم هم در وقت نیاز جنسی هم از این که زمینه جسمانیه تمام داشته باشه یا زمین احساسی عاطفی بدون تردید ازش لذت میبرند و انجوی میکنند. با این حالی که برای اکثریت مردم اتفاق میفته، کسانی که براشون اتفاق نمیفته احتمالاً آسیبای سنگین و گرفتار بیماری های سخت و شدید هستند، چون غیر عادی است. کسی بگه من از خوردن آب وقتی تشنم لذت نمیبرم یا از خوردن غذا وقتی گرسنم لذت نمیبرم، به نظر من نشون میده خیلی استثناست و بعیده برای که این مکانیزم در حالت عادی برای اکثریت غریب به اتفاق مردم همیشه وجود داره.
بعد آخرین سوال که دارم اینه که آخرین سوال آقای سوال، این سوالی که از شما پرسیدم از اینکه با چه حالی به خواب میریم به لذت یا حظ کیفیت داره، در حالت عادی در حالت معمولی بایستی چه طبیعی چه احساسی داشته باشیم وقتی میخوایم به خواب بریم؟ چه احساسی داشته باشیم
چیزی میخوایم بخوابیم؟ بسیار شما را دارید این حرف رو میزنید، بسیاری از آدم ها از این به بعد اگر خواستم بخوابم فکر کنم من الان چه احساسی دارم، بعد فکر کنم اصلا چه اهمیتی داره. مثل اینمونه که من میخوام تشنه هستم میخوام آب بخورم، ولی در این حاله راجبه این خوردن آب و تشنگی اینقدر فکر بکنم به همین جد است که
به حضرت پول لذت ربطی نداره.
آخه اصلا این فهم یعنی چی به حضرت کیف و لذت ربط داره؟ من چند بار به شما گفتم عزیزم من اینقدر خستم، منو شکنجه کردن نذاشتن بخوابم، همینقدر که یه جایی آسوده بشم بتونم بخوابم، وحشتی از خوابیدن و اینکه بر سر من چه میاد در وقت خوابیدن معلومه برای آدم میتونه احساس خوبی رو به وجود بیاره. حالا این احساس خوب احساس آرامش، احساس لذت، احساس شادی، احساس رهایی، احساس اطمینان، همه چی میتونه باشه. حالا شما به لغت لذت اینقدر نچسبید، برای که این یه مفهوم خیلی تعریف شده مشخصی که نیست، مجموعه ایست از حالات و به همجاست که چند ده بار هی من گفتم احساس خوب پیدا میکنه. این احساس خوب میتونه از امیدواری باشه، از خوشبینی باشه، از شادی باشه، از به هر حال بیرون آمدن از یه مشکل و مسئله باشه. بنابراین من شما میگیریم میخوابیم دیگه، ولی خواب که قرار نیست قد بازی در بیاریم. این درست به ساده این بود که ریشه بلندی داشت، میگفتن وقتی میخوابی ریش تو زیر ملافه میذاری یا روش، بعدش دیگه گرفتار شو و تکلیف شو نمیدونست. اصلا چی کار دارید به این کارا؟ چه فرقی میکنه؟ من یه لیوان آب میخورم میخورم، هر احساسی میکنم دارم، همینه که مست. یکی دیگه احساسش دو برابر بیشتره، بهتر، متفاوته. خب مال اون این چنینه، یه آدمی که از گرسنگی داشته میمرده، از تشنگی داشته میمرده تو صحرا گیر افتاده، الان مسئله خوردن آب برش مسئله اصلا لذت آب نیست، مسئله این که از مرگ نجات پیدا میکنه. بنابراین آدم ها حالات مختلف، ولی در این نیست من شما صبح تو غروب دنبال لذت و حظ و کیف خواب و بیخوابی به چرخی ما بگردیم. هر وقت دلم خواست بریم بگیریم بخوابیم، و روزی که به یه موضوع اینقدر گیر میدیم اسمش وسواس عزیز، اسمش یه موضوعی است که اصلا هیچ چیزی تو زندگی قرار نیست من اینقدر دورورش بچرخی، اونم موضوعی که مبهمه، فرقی هم نمی کنه. فرض کنید یکی به شما بگه خواب لذت است یا اینجویمنت هست، یا بگه کمی هست یا بگه اصلا نیست، چه فرقی میکنه؟ مثل اینکه در باره تشنگی و خوردن آب یکی بگه خیلی لذت هست، خیلی بگه پلژر هست، یکی بگه خوشنودیه، یکی بگه احساس امنیت، یکی بگه آرامشه، یکی بگه شادیه. خب هر کی میخواد بگه بگه، مثلا دلیل نره من شما خودمون رو درگیر چنین بحث و گفتگویی کنیم. بنابراین اگر دکتری میرید و دارویی به شما میده اونو مصرف کنید، برای که این گیر دادن تو مغز در حقیقت چرخیدنه که در حقیقت اسمش وسواسه و باید این رابطه متوقف بشه.
همین کاملا درست میفرمایید آقای دکتر.
به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
پس از اینکه با چه حالی به خواب میریم و به لذت و حظ و کیف، این سوال معنی
نمیده. اصلا وقت دو طرف این کار نکن. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، فرزانه، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
سیروس ترابل تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس ترابل با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس ترافل است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس ترافل مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس ترافل نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه‌ای از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای دومین سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروش ترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روز نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون رو به من دادین که میتونم باهاتون صحبت کنم.
ممنونم. شما روی بلندگو که نیستید عزیزم.
الان لنجامو عوض میکنم که برم یه دقیقه راحت با شما صحبت بکنم.
متشکرم.
ببخشید الان. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که من تو این 4 سالی که با شما آشنا شدم، واقعا با واقعیت ها و حقیقت های در مورد خودم و آدم های دور و برم آشنا شدم که خیلی زندگی من رو واقعا تغییر به سمت خوب داده. من سیدی انسان سالم، افسردگی، خشم، عصبانیت و 50 باید و نباید شما رو گوش کردم ولی خب مسلما فقط گوش کردم، نتونستم که همه رو به کار بگیرم تو زندگی، ولی خب باعث شده که یه اطلاعات خوبی در مورد خودم، همسرم، آدمای اطرافم داشته باشم. و کاری که اخیرا میکنم اینه که یه ذره فاصله‌ام رو با آدمای ناسالم و کسایی که احساس میکنم تو زندگیم تاثیر منفی دارن یا باعث میشن که من یه سری رفتارهای منفی از خودم نشون بدم، فاصله‌مو باهاشون زیاد بکنم. امروز که خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت بکنم در مورد عملکرده و تصمیمایی که اخیرا خودم میگیرم، ولی مطمئن نیستم که آیا دارم درست رفتار میکنم یا اینکه دارم توجیه میکنم و دلیل تراشی میکنم. واسه همین میخواستم که تشخیص شما رو راجع به خودم بدونم و اینکه به قول شما چراغا رو برام روشن بکنیم تا ببینم که بعد از این بایستی چه کار بایستی انجام بدم.
نمتوجه شدم، بفرمایید.
اگر اجازه بدین یه خلاصه ای از گذشته خودم رو میگم، اگر هر جا احساس کردین که دارم زیاد روی میکنم منو استاپ بکنین، و اینکه احساس میکنم که لازمه که یه از این بالا پایینیه که من تو زندگی برام اتفاق افتاده یه آگاهی بیشتری و از خودم به شما بدم. من 45 سالمه، دوبار ازدواج کردم، یه بار وقتی که 23 سالم بود ولی 3 سال بعدش طلاق گرفتم، و یه بارم وقتی که 34 سالم بود. الان 10 ساله که اومدم به آمریکا، ولی متاسفانه به دلیل پزشکی خانوادگی بچه دار نتونستم بشم.
همسرتون چند سالش بود؟
همسرم 15 سال از من بزرگتره.
اون وقت ایشون امریکا بودن؟
بله امریکا بودن.
چون بر اساس آنچه گفتید آمدن بله. ایران، اونجا با هم آشنا شدید، بعد تصمیم به ازدواج گرفتید تا آمد.
نه داستانش خیلی جالبه. من موقعی که ایران بودم دانشگاه که میرفتم، من تدریس خصوصی میکردم، بعد ایشون دخترشون رو در وقتی تنها بزرگ کردن، بعد دخترشون از دبیرستان فرستادن اینجا ایران دنبال معلم خصوصی میگشتن، من رو بهش معرفی کردن، بنابراین من با دخترشون تو ایران آشنا شدم. و همون موقع که حتی قبل از ازدواج اولم به من پیشنهاد ازدواج دادن، برای من خیلی عجیب بود که مثلا به خودشون اجازه دادن با یه بچه 15 سال از من بزرگتر به من پیشنهاد بدن. اون موقع من جواب رد دادم، ولی با هم در ارتباط بودیم همیشه، خب بخاطر این راجع بچه صحبت میکردیم و با هم با دخترشون خیلی رابطه خوبی داشتم. من ازدواج کردم، جدا شدم، ویزای آمریکا گرفتم، اومدم آمریکا، باز پیشنهاد خودشون رو تکرار کردن و من باز گفتم نه، چون اون موقع داشتم تو ایران کار میکردم و خیلی شرایط مناسبی داشتم. تا 10 سال گذشته که دیگه من تصمیم گرفتم که بیام آمریکا، اومدم و آدمای زیادی رو تو این مدت دیده بودم و متوجه شدم که واقعا بهترین گزینه برای ازدواج من ایشون هستن و به همین دلیل با هم ازدواج کردم.
به من دو چیز سه چیز رو بفهم. اولا پسر دخترش الان چند سالشه؟
36.
دوم این که شما رشته تحصیلی یا کارتون چیه عزیز؟
من لیسانس اقتصاد دارم، فوق لیسانس روابط عمومی توی ایران. اینجا که اومدم الان دارم مستر حسابداریمو میگیرم. کاری که دارم انجام میدم یه کاری ما بین payroll benefit compensation management میکنم من اینجا. بعد کار خیلی خوبی دارم، دارم هم الان مسترم رو میگیرم.
چرا با اون سابقه مثلا MBA نرفتی؟
اولا به خاطر اینکه من توی ایران بیزنس خودم رو داشتم، بعد که اومدم اینجا فهم کردم بیزنس خودم میتونم شروع بکنم. شروع کردم، ولی متاسفانه من خیلی سال بعدی اومدم، 2007 اومدم آمریکا. موفق نشد. اون موقع یه تحقیقاتی که انجام دادم دیدم که MBA از اون در واقع ارج و قربی که بوده افتاده و کار براش پیدا کردن خیلی کار آسونی نیستش. بنابراین اینجا رفتم سرتیفیکیت حسابداری گرفتم، بعدم پیرول CPT مو گرفتم و بنابراین کار تو اینجا راحت‌تر تونستم پیدا بکنم و کاری که با مزایای خوبی باشه و حقوق خوبی هم بتونم بدم. دیگه از اون به بعد منتقل شدم به یعنی حسابداری، تو این رشته گیر کردم.
نه متوجه هستم. البته میدونی MBA حرفتون در مورد اینکه از جاهای هر حال دانشگاهی عادی آدم فارغ التحصیل بشه حتما در بازار کار اونقدر توفیق نداره، بخصوصا وقتی که موضوع مدیریت یه مقدار مسئله شخصیت آدم هست. خیلی ها هستن این دوره رو نگذروندن ولی مدیر خوبی هستن، و خیلی ها هستن که این دوره رو گذرن ولی بعد از سر کنجکاوی، چون حساب داری یه مقدار جنبه تخصصی پیدا میکنه، ولی چون یه مقداری شما دختر بیشتر برونگرایی هستید و اصولا با حسابداری که آدم سرش به کار کتاب و عدده نیست، ولی خب نوع کاری که شما میکنید بیشتر یه نوع اداره کردن و منیجمنت مربوط به موضوع است و اینه که کمی چهرش رو متفاوت میکنه. نه متوجه شدم.
دقیقا یکی از سوالایی که امروز میخوام مطرح بکنم همینه. با توجه به یعنی من الان محل کارم 4 سال دارم کار میکنم، به من پیشنهاد دادن که یه دوره آموزشی، چون CFO یه شرکت داره میره، پیشنهاد دادن که من ازشون آموزش بگیرم و بشم CFO. ولی الان 2 ماه با خودم دارم کرنجار میرم، هرچی بالا پایین میکنم میبینم من نمیتونم که اون قبول بکنم، با اینکه اپورتونیتی خیلی خوبیه، حقوق خیلی خوبیه. به همین دلیل که من اصلا من حسابداری کار من نیستش که بخوام، که یعنی من الان دارم بنفیت منیجمنت میکنم.
آخه شما درسی که خوندید من نگفتید یه فوق لیسانس یه چیزی تو این زمینه گرفتید؟
بله فوق لیسانسش رو گرفتم ولی کارش رو نمیتونم. باشه.
آخه معمولا میدونید کارهایی از این قبیل 10-15% درسیست که شما خوندید و بنابراین همینقدر که درستون رو در کلیتش خوب خونده باشید فقط کافیست یکی دوتا کتاب رو مربوط به این موضوع یه نگاهی بهش بکنید میتونید به اوضاع مسلط بشید. برو اگر در اونا در شما این توانایی دیدن که منم میبینم دلیل نداره خودتون شک کنید. برو تازه برفرض که آمدی تو مشکلاتی بود، هیچ دلیلی برای ایستادن یا عقب گرد کردن چود نداره عزیز.
یکی از چیزای دیگه که همین میخوام بسازم، یکی از چیزای دیگه که داره این به خاطر اینکه این کاری مقدار دولتیه، بعد الان با شرایط الان معلوم نیستش که فدرال گورنمنت این پول رو به یعنی تخصیص بده دوباره یا نه. من یعنی یکی از توجیهای دیگه من اینه که نمیخوام اینو قبول بکنم، اینه که معلوم نیستش که
حالا بیاد یه فرضو بریم
یا نمونه.
صبر کنید اینجا بحث فقط یه چیزه، آیا با این جا به جایی شما پولای پشت سر خودتون رو برای برگشتن به شرایط قبلی خودتون از دست میدید؟
به شرایط قبلی خودم بله، به خاطر اینکه نوع پوزیشن کاملا عوض میشه
و زمینان اونجا یه کسی دیگه میگیره و بنابراین
بله.
اونجا
بله.
یه جایی برش نه. حالا به من بگید تفاوت حقوقیش چند درصده؟
تفاوت حقوقیش توی سال اول فقط $10,000 ولی کن در طول 5 سال حدود $40,000.
یعنی 5 سال بعد تفاوت، اگر اینجا شما 80 تا میدن اونجا 120 تا میدن.
دقیقا.
ولی اون وقت مسئولیت و فشار کاری داشتم
خیلی بیشتره، به خاطر اینکه همیشه بایستی جلوی بورد جوابگو باشیم، همیشه بایست یعنی به هر حال یه کار پالیتیکالی هم هسته، یعنی فقط کار معمولی نیست.
نوع شرکت چقدر بزرگه؟
حدود 60 ایمپلوی داره.
خب اون وقت به من بگید که چقدرش امریکایی هستن؟
میتونم بگم که حدود 70% امریکایی هستن، 30% اونم از موقع که این CFO جدید اومده، یعنی خیلی دوست داره که دایورسیتی داشته باشه و ایرانی و مغولی و چینی و کره‌ای و اینا. در واقع ما قسمت حسابداری اصلا امریکایی نداریم.
چون خب اصولا امریکایی ها خیلی با رشته ها سر سازگاری نداره.
بله نه.
بچه ها نه اونقدر ریاضی میخونن، نه اونقدر عدد و رقم براشون معنا داره، دنیای کیفی عجیبی دارن. نه اونو متوجه هستم. نه خب اینجا یه ذره جای گفتگو داره عزیز، یعنی بعدم تفاوت درآمده اونقدرها نیست و بعدم تو رشته خودتونم برای ممکنه جای تازه گشایشی پیدا کنه. بعدم میدونید چون جوابگوی امریکایی برای مسائلی هستید که بار فرهنگی اجتماعی داره و شما فقط 10 سال اومدید، شما اونقدر امریکایی نیستید.
نه من اصلا امریکایی نیستم، یعنی این رو خودم هم میدونم که چون وقتی که یکی دو جلسه با CFOمون توی جلسه های بورد رفتم و دیدم که اونا چجوری از این به قول خودمون سیمجینش میکنن و ازش سوال میکنن، خب من فهم کنم من نمیتونم مثلا بعضی موقع های رفتا سویچ میکنم به زبون فارسی میخوام حرف بزنم. هنوز
که نه بنابراین همون جایی که هستید محکم بمونید.
همین جایی که هستم محکم بمونم. بعد
چی میفرمایم؟
نه
یه کسی راجع به چیز دیگه
بله من دارم با تلفن صحبت، من امروز خونه موندم که بتونم با شما صحبت بکنم.
بنابراین پس از کارم اخراج شد.
خیلی ممنون از راهنماییتون توی موضوع، پس من تصمیم واقعیمو گرفتم.
نه دلیل نداره ازم. یه کمی اون شعر معروفه که من بسیار تو زندگی کمکم کرده اینجا به نظر من برای شما مطرح صفای گوشه آرام آشیان چون هست نگاه دار و به آرایش قفس نفروش.
بسیار عالی، خیلی خیلی واقعا ممنونم برای اینکه یه کابوس شبانه های منو ازم گرفتین، برای اینکه همه به هم میگن که اشتباه داری میکنی، این اپورتونیتی بزرگیه، چرا تنبلی داری میکنی، ولی من خودم میدونستم که
بسیاری از اوقات
تنبلی نیست،
بسیاری از اوقات به تنبلی افتخار کنی.
خیلی ممنون. من یه سوال بعدیم در مورد خانواده‌ام هستش. همونطور که براتون توضیح دادم، من از چون یه بار ازدواج کردم جدا شدم، ازدواج اولم دقیقا به خاطر فشارهایی بود که پدرم آورده بود، که متوجه شده بود که من با یه پسری صحبت میکنم، با یه سی آبروش رو برده بودم، با یه سی ازدواج میکردم و خلاصه ازدواج بسیار بدی بود، ولی خوشبختانه من تونستم خودم از اون ازدواج بیارم بیرون. بعد که اومدم آمریکا فکر میکردم که تمام کارهایی که اونا برای من نکردن من بایستی براشون انجام بدم. براشون گرین کارت گرفتم، اووردمشون اینجا، پدر و هدف اصلی بود که خواهر برادرمو بیارم.
شما چندمی هستید؟ اونا
من اولیم.
اونا دیگه با چه فاصله هم بشون؟
خواهر من، برادرم 3 سال از من کوچیک‌تره، یه برادر دیگه داشتم این وسطش حدود 7 سال از من کوچیک‌تر بود که بعد از مشکل قلبی فوت کردش، و خواهرم 12 سال از من کوچیک‌تره.
خب
من مادر پدرم آوردم اینجا، ولی متاسفانه خب همیشه مشکلاتی باهاشون داشتن، یعنی من هیچ وقت باهاشون احساس صمیمیت و نزدیکی نمی کردم، چون از موقعی به دنیا آمدم مادرم مریض شده بود، من خالم به من شیر داده بود و اصلا پیش مامانم نبودم. بعدم خانواده پدریم اولین نوه بودم، اونا منو خیلی دوست داشتن، همیشه پیش خانواده پدرم بودم و یعنی هیچ وقت با مامانم رابطه نزدیکی نداشتم. پدرم هم که یه آدم کتابخونه عزلت طلبی بود، یعنی اصلا کاری به این کارا نداشتش و افسر زندگی داده دست مامانم. بعد که اومدن اینجا شروع کردن همیشه پرتوقعی، همیشه مسائل مختلف، ولی من فکر میکردم که بهتره که اینجا نگهشون دارم که اون اشتباهایی که در مورد من کردن و فشاری که من آوردن که خواهرم باید ازدواج، یعنی من ازدواج باید میکردم، روی خواهرم نباشه. و خدا رو شکر تو این فاصله تقریبا موفق بودم، یعنی خواهرم بالاخره سال گذشته ازدواج کرد با اون کسی که دلش میخواست و شرایط مناسبی بود، ولی مامانم و بابام همیشه منو مقصر میدونستن که من زیادی به اون آزادی دادم، زیادی بالا پر بهش دادم و اجازه دادم که مسافرت خارج از کشور بره با دوست پسرش و یعنی یه سری داستانه که اصلا همش هم دائم هست.
آخه اگر اونا گله و شکایت نکنن که تو رو بدهکار نکنن و بده احساس گناه ندن که میتونن ازت انتظار داشته باشن.
این قبولشون بکنم
همین داری. نه عرض من این بود که اونا با این مانوری که میکنن که به تو احساس گناه میدن و طلبکاری میکنن، بعدا میتونن بگن یه کارایی در مقابلش برای ما بکن، حسابش رو هم هیچ جا
من. دقیقاً آقای دکتر، یعنی واقعا ممنونم که شما این رو میگین، به خاطر اینکه این کارا رو کردن. بعد من به خاطر اینکه واقعا تو ایران موفق بودم همیشه سعی کردم که نو، یعنی از نظر مالی و به توی اجتماعی و شخصیتی به خونه زندگیمون پر و بال بدم. یه خونه ای رو ما خریده بودیم توی ایران که یعنی در واقع من خریدم، چون مامان من که همیشه تو مسائل مهم مریض بود دیگه، این تصمیم گیری نمی کردش. یه خونه رو من خریدم براشون، یه مبلغی رو من گذاشتم. ما موقعی که می‌خواستیم توی حالا هر جایی که اسمی سند می‌زنن می‌خواستیم بزنیم، مامان من اجازه نداد که اون مبلغ رو به اسم من بکنن. منم برام اون موقع خیلی مهم نبودشون، تو اوج موفقیت بودم. بعد الان که با من رابطهشون بد شده، حالا خیلی دورده جزئیاتش نمیخوام بشم، الان که با من رابطهشون خیلی بد شده، یه دفعه تصمیم گرفتن که اون خونه رو به برادر من ببخشنش. البته برادر من یه خونه آپارتمان کوچیک‌تر داشته که بازم اونو من کمک کرده بودم گرفته بوده، اینو با هم دیگه عوض کردن و اون آپارتمان رو به برادر من بخشیدن، با این هدف که لج منو در واقع در بیارن. ولی خب من که اصلا برام فرق نمی کرد، چون گفتم خب اون خونه چه فرقی میکنه، من که اینجا هستم، حالا کی بهترین که برادرم با بچه هاش اونجا زندگی بکنه، خونه که ما بزرگ خاطرات خوبی ازش داریم، حالا اگه خاطرات خوبی هم باشه. ولی خواهرم از این موضوع یه مقدار ناراحت بود من خواهرم رو توجیه کردم که تو سعی کن رابطه با مامانت مامانینا خوب باشه، ولی من الان دیگه باهاشون تقریبا ارتباطی ندارم. خوب باشه، تو هر موقع احتیاجی به کمک داشتی که میدونم نداری، چون شوهرت خیلی آدم قابل با قابلیتی هستش، ولی من کمکت میکنم که تو هر موقع لازم داشتی من کمکت میکنم. این موضوع دوباره بیشتر اونا رو اذیتشون کرده، پدر و مادر منو و یه سری سمپاشی های دیگه ای دارن انجام میدن.
اصلا محل نگذار، اصلا فایده
من اصلا فکر کردم که فاصله بکنم ازشون.
اصلا مهم نیست. نه اولا مادر معلوم بیماره، یعنی در حدی که میگه. بعدم دختر نمیخواسته، میدونی؟ بعدم ضربه فوت پسرش یه کمی بیشتر به همش ریخته و بدبینتر و منفی ترش کرده. بعدم تمام عمرش باید با مانور و بازی و سیاه بازی زندگی کنه و در نتیجه اگر تو رو خوب بدونه ازت انتظار داره، وقتی تو رو بد بدونه خاطرش آسوده میشه که بتونه به بچه های دیگه بگه که ببینید چقدر خواهر بدی دارید و من چه بدشانس بودم همچی دختری دارم. تو هم قرار رو خودت حساب کنی عزیز، یعنی یه ارزیابی. دختر فوق العاده باهوشی هستی، مهربونی هستی، دختری هستی که معلومه کاملا ذهنت کار میکنه، زندگی رو برش مسلطی. اینی که من هیچ دلیل نمیبینم که نگران قضاوت و نظر هر کس باشی از جمله پدر و مادر، اصلا فرقی نمی کنه عزیز. فردا نظر مادر راجع به تو عوض بشه چه فرقی میکنه؟ برای مادر اصلا توانایی یه ارزیابی واقع بینانهی که مبتنی بر رعایت یه اصول اخلاقی انسانی هست اصلا نداره. مادر در یه جبهه جنگ و بنابراین فقط فکر میکنه که حالا دشمنش کیه و با این دشمن خیالی که اصلا وجود نداره چگونه باید بجنگه و بنابراین جنگیدنش هم اینه که مثلا علیه تو با خواهرت یا برادرت حرفی بزنه اصلا خنده داره. بنابراین به نظر من اصلا وقت و انرژی تو اونجا نگذار و کاری هم به کارشون نداشته باش. سر جای خودت بمون، کار خوب و درست خودتو بکن. من همیشه چون گفتی با من آشنایی حرفم این بوده، من کار درست خوب و مناسب خودمو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار خوب و درست و مناسب خودمو میکنم و همین عزیز.
بسیاری خیلی ممنون، چون همش احساس میکنم، یعنی فکر میکردم که باید این کار شما رو انجام بدم، ولی یه اتفاقایی که میافته دوباره اون احساس گناه.
نه به هیچ نه اونا تخصص
گناه نداشتن،
نه اونا اصلا تخم گناه رو تو وجود ما کاشتن که البته بهشون خواست سوار بشن. در طول تاریخ هم این کاری کردن، گفتن ما اصلا به خاطر اینکه مردک ابله در بهشت نمیدونم رفت سیب خورد، علف خورد، گندم خورد، چه کوفتی خورد، ما همه گناهکار به این دنیا اومدیم. بس دیگه عزیزم، قرن 21 دیگه سواری دادن برای احساس گناه نیست. امروز با دوستان همکارم که اومدم وقتی دیدم خیلی خوب و خوشند داریم حرف میزنیم، حرفم این بود، گفتم کسی به من احساس گناه نمیتونه بده. به من خیلی کارهای بد کردم، میتونم احساس بد بکنم، ولی احساس گناه و بدهکاری و اینا رو ندارم. برخی از اوقات مثل بانوی عزیزی بود که من تلفن کردن که فردا مثلا تعطیلی هم بود، هیچ جورم فورت آف جولای هم بود، حالا فردا فورت آف جولای تعطیلی چی؟ یا فردا یا پس فردا به پسر من وقت میدی، اگر ندادی من دیگه رادیو تو رو گوش نمی کنم. خب من از این تهدید شب خوابم نبرد. بنابراین اصلا خودت نگران نکن، خوشحالم اقلا یه شنونده خوبی داشتیم در گذشته چون از دستش دادیم و همین موضوع خواهد باش.
خیلی ممنون،
مرسی عزیز،
خیلی لطف کردین، سال خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم.
منم برای تو عزیز دل
و بخارش. امیدوارم که لطفاً طرف شمال آمریکا تشریف بیارید.
کجا هستی جون؟
من نزدیک سان فرانسیسکو
هستم. اوکی، من برنامه دارم، فکر می‌کنم هفته آخر شنبه یک شنبه آخر ژانویه دارم میام. همون
خیلی خوشحال میشم چون نشنیدم.
آره ما... نه هنوز خودم قطعی نشده، چون اسمان جا رو داریم میگیم، همون فاز رستوران شرایتون سنیویل شمال سن خوزه. افغان دو روز برنامه داشتم برای دشمنان شمال کالیفرنیا، ولی خدمتتون میگم
بله، من هر دفعه رو من اومدم، ما حتی اون کالجی که کودک درونو گذاشته بودیم اونجا هم با کل خانواده اومدیم، یعنی اصلا فکر میکردم که مامان و بابا و شوهر و بچه‌ها اگه بردارم بیارم خیلی به من کمک میکنه، ولی خب
نه خیلی نکردم. بعد از وضع مالی من بهتر شده، این از این باز
خوشم. اصلا هدفم همین بود، اگه بخواییم داری حساب بکنی یه 20 نفری رو از این من با خودم برده.
بنابراین ببینید من چقدر باید از شما خوشم بیاد و شما رو دوست داشته باشم. چرا که نه، برحال مرسی عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگه
دارم، خدا حافظ شما.
شنگ و نشمن با ما باشید.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوش شش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن، مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه، فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است، فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه، shopqmarket.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو. خب متاسفانه تلفنتون که قرار بود بیایید قطع شد. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من یک سوالی داشتم راجع به دختر 10 ماهم. متاسفانه من تا الان اسلیپ ترینینگش نکردم و الان با اینکه شیر شبش رو قطع کردم به شینه، نه ولی متاسفانه
چه مدت چه مدتی شیر خودتون رو بهش میدارید عزیز؟
هنوز شیر خودم رو میخوره ولی نه در طول شب، در طول روز میخوره.
خب به من بگید چه ساعتی میخوابه، چه خبر است؟
ساعت هشت شب تا هشت صبح میخوابه، 12 ساعت میخوابه ولی حدوداً 3 بار در شب از خواب بیدار.
یعنی معمولا اولین بیداریش کیه؟
اولین بیداری ساعت 10 شب، دوباره یه بار 12 شب بیدارم، یه بارم 3 شب بیدارم.
خب در حقیقت به یک بار ظرف از 8 شب تا 8 صبح 5 دفعه خواب و بیداره، یعنی قسمت اولش و بعد آخرش رو.
اون
وقتی بیدار میشه چی کار میکنی شما؟
وقتی بیدار میشه من سعی میکنم از تختش بلندش نکنم، همونجوری تو تختش بخوابونم، ولی اصلا انقدر جیغ میزنم و گریه میکنم که در نهایت مجبور میشم بلندش بکنم، یه مقدار راه میبرمش و حدودا معمولا 10 دقیقه رو طول میکشه تا دوباره میخوابم میزنمش سر جوش.
بعد برای بار دوم سوم همینطور؟
بله. و وقتی که در واقع چند بار سعی کردم که پدرش بره این کار بکنه آروم نمیشه، اصلا حتما باید من باشم که بخوابم.
آخه میدونید عزیز، من همیشه توصیه هم خدمت دوستان این بود که وقتی بچه ها میرسن به 16-17 پوند یا حدود 7-8 کیلو، درستش اینه که شیر شب قطع بشه ولی همراهش خوابش هم اعتنایی نباید کرد، یعنی هر دوتا رو باید با هم انجام داده. اگر شیر مادر هست که خب یکم میدوشید کم بشه که احتیاجی به شیر نداشته باشه، یا یک هفته دو هفته آخر بعد اصلا قطع میکنید بهش نمیدید، 3-4 شبم 2-3 شبم گریه کرد در حد 10-15 دقیقه هم اشکالی نداره، برای که هم برای جهاز هاضمه‌اش هم برای خواب شما او مهمه. دوم اگر شیر بستا خوش رو بهش میدن یا هر شیر دیگری میدن، خب می درصدی آب رو بهش اضافه کن، چون به شیر مادر هرگز نباید آب اضافه کن، ولی اگر شیر دیگری هست میشه 10% کمش کرد، ولی باید حدود 5 ماهگی دیگه اهمیت نداره، چون وقتی بچه رو در بین 4 تا 5 ماهگی حتی به 6 ماه برسه معمولا مسئله است، نخوابونید بعد از اون بعیده که بتونید با هر مانوری بخوابونیدش. تنها راهی که برای شما میمونه که خیلی توصیه نمی کنم این است که شما فرزند دیگه‌ای که ندارید.
من فرزند دیگه ای ندارم ولی الان باردار هستم.
چند ماه بارداری؟
یک ماه و نیم. و متاسفانه این خوب خیلی اذیت هم میکنه چون طول شب
دارم. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم، شما الان او کجا میخوابه دخترتون؟
از 4 ماهگی توی اتاق خودش میخوابه، الان هم توی اتاق خودش میخوابه.
حالا اگر شما پس کنید اتاق خوابش، آیا تخت خوابش یا گهوارش چیزی هست که شما بتونید برید توش یا نه؟
نه من نمیتونم.
حالا اگر تو اتاق خواب شما یه تختی بگذارید، خب؟
بله.
البته آپشن دیگه هم دارید و شما برید اونجا بخوابید ولی تو اون تو گهوارش باشه، فکر کنید ممکنه بیدار نشه ها؟
یعنی منظورتون اینه که تختش رو بیارم تو داخل اتاق خودمون، داخل اتاق
یا این خوابه. کارو بکنید یا شما یه تختی بذارید کوتاه مدت برید اونجا، شاید این دومی بهتر باشه. یعنی یه تختی یه نفره بذارید، خب، ولی یه جوری که مثلا دستتون رو بتونید بهش برسونید و بنابراین وقتی همینقدر که خواست بیدار بشه همون اولش، چون چند روزی تحمل کنید، یه ذره به قول معروف تپ تپی روش مثلا بزنید، ولی چراغ هیچی هم روشن نباشه که او بخوابه. بعید نیست همینقدر که شما رو اونجا ببینه آروم بشه و بخوابه، و اگر اینجوری بشه بردید، چون 10 ماهش هم هست میتونه از 8 شب تا 8 صبح بخوابه. اگه یه دفعه بیدار میشد من اونقدر باش مسئله نداشتم.
دقیقاً، یعنی هر شب
3 بار در به نظر من چون آخه اتاقتون متفاوته، میترسه عزیز، بچه از 8 ماهگی کمی از دوربر خودش آگاهه و تفاوت ها براش مسئله آفرینه. بنابراین به نظر من شما یه تختی یه نفره بگیرید و برید اونجا بخوابید، یعنی شما تخت خودتون میخوابید تخت خودش که بخوابه، یا هر جوری که میخوابونیدش، مثلا تو بغلتون میخوابه بخوابونید شما هم تخت اونجا بمونید و کاملا او ببینه که شما.
من چراغ خیلی کوچیکی تو اتاقش همیشه روشن از اول بذاشتم.
من فکر میکنم اونو میتونید روشن کنید، سری کجش کنید، چیزی روش بذارید که نورش به کمترین برسه. خب
آره نورش خیلی کمه، فقط یه چراغ خیلی کوچیکی هست.
آینه ولی با وجود این میتونه روشن بکنه اون منطقه رو. چون من نمیخوام خیلی، یعنی میخوام اون از حضور شما مطلع بشه، ولی برانگیخته نشه که باشه رابطه.
بعد میگم واقعا آقای دکتر من چند بار دیدم که مثلا سرش بلند میکنه تا میگه من تو اتاق هستم دور سرش میذاره.
خب ببین عزیز، خب ببین به نظر من این بهترین انتخاب توی عزیز. اگر یک ما این کارو بکنی بعدا میتونی از اون اتاقم بیای بیرون.
درست.
بنابراین پیشنهاد من
اینه که چون واقعا حالا غیر از اینکه خودم در واقع باردار هستم و درست شبا نمیتونم بخوابم، نگران خودشم هستم.
بله.
طول روز چون خوب نخوابیده کسل هستم میشه و
به همین جهتی که عزیزم اون همه تاکید رو دارم که این قواعد رو رعایت کنید، برای بیش از 95% موارد بهترین جواب رو میگیرید همه گونه. چون بچه اگر شیرش قطع بشه جهاز هاضمه‌اش اون قدرتی پیدا میکنه که بتونه بدون غذا باشه، خوابش عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه و بعد پدر مادر اجازه میده راحت بخوابن، به ویژه وقتی شما حامل هستید که خواب شما، استراحت شما برای سلامتی جنینی که در شکم دارید فوق‌العاده مهمه. بنابراین به نظر من برید اونجا بخوابید عزیز تا زمانی که خاطرتون آسوده بشه دیگه بیدار نمیشه. و وقتی هم که بیدار نشد یه هفته‌ای بمونید ها، یعنی بلافاصله دل خوش نکنید. امید من این است که موقع مریضی چیز پیدا نکنه، چون اون برخی از وقت همه چیزو خراب میکنه و به هم میزنه. ببینید چه میکنید، امیدوارم بتونید موفق بشید.
یک سوال دیگه هم شما دکتر
عزیزی،
من همین چیز خودمو در طول روز نشونم.
من مشکلی من من مشکلی تا 12 ماهگی اصلا مسئله ندارم، ولی بین 12 تا 14 دیگه باید بگیری شیر خود.
اوکی. خیلی ممنون از لطفتون، متشکرم، ممنون راهنمایی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته
باشید. خدا چنگارشمند. بعد از گرچه بذارید من به پیام های خودم اشاره کنم، بعد بتونم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. اول اینکه ما یک سفر 4 شب و 4 روزه در پیش داریم، از میامی در ایالت فلوریدا به سمت 3 جزیره بسیار زیبار باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز 3 شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراوان تدارک دیده شده. من هم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز رو اونجا داریم. معین، شهرام صورتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید که یه جمعیت 1400-500 نفره خواهیم بود و برنامه‌های خودمون و سالن خودمون رو خواهیم داشت و با کشتی زیبا، فوق العاده زیبای رویال کریبیان هست. این کشتی است که وسطش خیابان است و دو طرفش مغازه. خیلی کشتی زیبا و جالبی است. به هر حال اگر مایلی تشریف بیارید لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید، حتی داخل امریکا هر دو، 818-883-8000 تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. ضمناً ما در روز 14 آوریل در دولبی تئاتر، محلی که امسال هم مراسم اسکار اونجا برگزار میشه، آغاز 5 سال کار رادیو همراه و پایان 4مینش رو خواهیم داشت. برنامه های مفصل جالبی براتون تدارک شد. سر ساعت 7:07 7:07 روز شنبه 14 آوریل برنامه آغاز شده و تا 11:07 هم، یعنی 4 ساعت ادامه خواهد داشت. درباره اینکه کارت ورودی از کجا میتونید تهیه کنید، بعد از ژانویه اون رو در اختیارتون خواهیم گذاشت و آگاهی های لازم رو بهتون خواهیم داد. ولی شنبه 14 آوریل رو، یک روز قبل از تکس لعنتی که البته یک شنبه است میفته به دوشنبه، عرض کنم که ما سالگرد رادیو همراه رو داریم، پایان پر کردن اسناد و اوراق مالیاتی. لطفا بعد از چند پیام با ما باش.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می تواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامرئی، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند.
دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
One, two, three, four, five. There's a new auto mall at the 405. Now's the time to master the drive at Nissami Brothers Nissan during our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all event priced. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Nissan today. Online at NissaniBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
Number HL86-3223, 13475 sales price, 1,000 Nissan bonus cash, unapproved credit.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310 273 7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب دکتر.
جانم بفرمایید.
ازتون بگیرم راجب میخواستم از خانم الان مشارکت کنیم، جدا بشیم.
شما روی بلندگو که نیستید عزیز.
نه
آخه صداتون یه ذره قطع و وصل میشه. اگر میشه کاری بکنید که من یه دست و یک نواخت داشته باشم ممنونتون میشم.
خواهش می‌کنم. من از ایران تماس میگیرم، فکر میکنم یه مقدار خطم مشکل داره.
حالا نه 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 اشکالی نداره، اگر از ایران هستید بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 38 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
12 ساله.
فرزند چی دارید؟
یه دونه دختر 8 ساله داریم.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید اگر ایشون هم کار میکنه؟
من مهندسی مکانیک خوندم، ایشون ریاضیات.
اون وقت ایشون کار میکنن؟
بله ایشون به طور پاره وقت کار میکنن.
ولی اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟
والا ما بعد از این همه سال که با هم زندگی کردیم دائم تو تنش بوده، بعد هیچ وقت آرامشه به قول معروف خاصی تو زندگیمون برقرار نبوده. الان بعد از این همه سال، حالا بارها هم این بحث جدایی هم پیش اومده، بعد اصلا به قول معروف این بار آخری قبل از اینکه تصمیم نهایی بگیرم یه مشورت به قول معروف با یه آدم خبره‌ای داشته باشم.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم، چند تا سوال اول. هر دو فرزند چندومی؟ چند تا خواهر برادر داری؟
من فرزند دومم، یعنی یه خواهر بزرگتر دارم، بعد از منم سه تا بچه
دیگه. بله. یعنی شما روی هم 5 تا هستی؟
بله.
ایشون چی؟ همسرتون چی؟
ایشون فرزند دوم هستن که بعد از یه خواهر بزرگتر دارن، یه برادر بعدش هم یه خواهر کوچیک‌تر دارم که اختلافشون نمیاد بیشتر.
اوکی. به من چه مدتی هم دیگه رو میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
والا ازدواج ما خیلی سنتی بود، بعد مدتش آشناییمون هم خیلی کم بود.
آخه چجوری شما دو تا آدم تحصیل کرده برای چی سنتی جلو رفتید؟
خب متاسفانه من درگیر به قول معروف یه رابطه شدم که از طرف دیگران تقریبا تجوید شد، چون زیاد مهارتی توی این قضیه نداشتم. یعنی
خب میدونم عزیز، ولی آخه در ایران مردم بیشتر ندارن. ولی چه به هر حال شما کجایشون رو دیده بودید که راه افتادید برای خواستگاری؟
ایشون از طریق مادرم انتخاب شدن. بعد میگم خب من خودم خیلی مهارتی توی این مسائل نداشتم.
البته مادر جونم نداشتم.
بله متاسفانه ایشونم.
خب اون وقت من، ولی به هر حال از جهت حتی همین شناخت و آشنایی چقدری طول کشید ازدواج کردی؟
شاید کمتر از 1 ماه.
اوکی. خب به من بفرمایید دو تا سه تا مورد اصلی اشکال اختلافتون چیه؟ من یه سوالی بکنم، گفتید همسرتون هم اونجا هستن میخوان صحبت کنه؟
نه نه متاسفانه ایشون الان میگن خب توی فاصله برای جدایی هستیم، بعد ایشون الان پیغام دادن که من دیگه نمیخوام بدم.
حالا میرسم به اون. به من بفرمایید دو تا سه تا مشکلی که با هم دارید از نظر شما چیه؟ دو تا از نظر شما یا دو تا از نظر ایشون چی هست؟
والا ما تقریبا توی تمام مسائل با هم دیگه مشکل داریم، یعنی از اختلاف عقیده، اختلاف نظر تو تقریبا تمام مسائل هست. بعد حتی که مثلا ما بارها مشاوره رفتیم که یکی از آخر مشاورهایی که رفتیم، این آقایی که مشاوره میدادن گفتن من اصلا تعجب میکنم شما چطوری تو این 10 سال با هم دیگه زندگی کردید، چون شما یه نمونه استثنایی هستید برای من، که چون اصلا معیاراتون مهم مؤلفه‌ای که برای کنار هم بودن باشه اصلا ندارید. بعد
به من بفرمایید از نظر مالی با هم مشکل داشتید، چه در آوردن پول چه خرج کرده؟
بله بله، این که اصلا یکی از مشکلات خیلی زیاد اون بوده، ایشون هیچ موقع به درآمد من قانع نبودن و مثلا بارها میگفتن که شما به اندازه کافی تلاش نمی کنی، حتی این درآمد کفاف نمیده، بعد حتی این درآمدی که در میاری جا دیگه داری هزینه میکنی، یعنی این درآمد پنهان میکنی بخشیش رو.
آخه این که واقعیت نداشت، درسته؟
نه نه
آخه ایشون چه سرد
داشت؟ ایشون سوزن نسبت به مثلا من تو مسئله دیگه هم دارن، مثلا میگن شما رابطه با مثلا کسای دیگه هم داری، بعد نمیدونم خیلی از این مسائل
نه متوجه
بزن دائمی دارم.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
نه خوب بود،
اون مشکلی نبود. به من بگید که دخالت خانواده و فامیل رو چقدر داشتی؟
والا ایشون که خانواده من کلن قطع ارتباط کردن حتی تو این چند سال اخیر، بعد که کلن به قول معروف ما دیگه با اونا ارتباطی نداشتیم، من با خانواده ایشون مشکل نداشتم. حالا دخالت میکردن، یعنی مثلا نظرات به قول معروف مداخله نجویانه ای داشتن، ولی خب من زیاد جدی نمیگرفتم، ولی در نهایت از طرف ایشون با خانواده من قطع رابطه کامل بودم.
هیچ وقت حالا ایشون به عنوان یه مادر در ارتباط با دختر 8 سالتون چطور؟
ایشون خیلی مادر سختگیری هستن، یعنی خیلی بکن نکن دارن، خیلی به قول معروف بچه سخت میگیرن، طور که بچه خیلی بچه منضبط، بچه خیلی خوب، ولی اعتماد به نفس یا نمیدونه حالا استرس،
نه مهم نیست،
اون تو بچه خیلی پایینه. بعد حالا تو این مدتی که ما این مقدار دعوامون کم شد، مثلا من از معلمش تو مدرسه پرسیدم که میگفتن که یه مقدار بهتر شده، یه مقدار اجتماعی تر شده، یه حرکت به قول معروف حرکاتش طبیعی تر شده به نسبت بچه، ولی قبلش نه، قبل خیلی منزلی و خیلی میترسید، حتی سلام مثلا میخواستی جنگ بده خیلی.
خب برای اون استرابو استراب و شرم و خجالت رو داشته دیگه، به خاطر اون احساس بدی که از اوضاع میکرده. به من بفرمایید، من از فهوای حرف شما نمیدونم درست فهمیدم، یه مدتی زنان ایشون مثلا رفته از خونه جدا شده، چی هست داستان؟
نه ایشون مثلا تو ما دائما درگیر این دعوا و رفتن و اومدن و مثلا هستیم، ولی ایشون نه الان، شاید یه مدت به قول معروف کوتاهیه که
ترک
کردم.
کجا رفته؟
در حدی
که رفته به خونه پدرش. خب بعد بچه پلو کیه؟ متاسفانه تلفنتون قطع شد. نمیدونم چطور ممکنه تلفنتون قطع بشه، ولی خوب شد از این بابت متاسفم. به هر حال که ما صحبتمون نیمه تمام مان، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی، همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99
3-2-1 شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی، آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی، فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, A Taste of Home.
رستوران کاسپیان ارائه می‌دهد. کریسمس 2017، شب‌های خاطر انگیز. یک شنبه 24 و دوشنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی.
شب سال نو، شب‌هایی به یاد ماندنی. یک شنبه 31 دسامبر و دوشنبه 1 جنوری با پیروز. همراه با اجرای دیدنی از تهران در نخستین روز سال.
He's like, it doesn't say no ice.
تمامی شبها همراه با رقصهای اینترنشنال و بند کاسپیان. شماره تماس 949-651-8454 949-651-8454 caspianrestaurant.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام جانم دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در رابطه با زندگی در حقیقت هم با همسرم خواستم یه صحبتی با اتون بکنم. ما 12 سال با هم ازدواج کردیم، 11 تا 12 سال.
هر دو چند سالتون؟
من سوم از یه خانواده 4 نفری هستم. ایشون فرزند اول از خانواده فرزند اول هستم و یه برادر کوچیکتر از خودشون دارم. من تصدیق کنم صحبتمو، فرزند در حقیقت سوم از 4 فرزند هستم.
متوجه.
یعنی خانواده 6 نفر.
متوجه.
حدود 4 سال هست اومدیم به کانادا و اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی توی زندگی
ببخش عزیزم، ببخش جانب. دو تا چیز برای من روز مهمه. یکی، هر دو سنتون چقدره؟
ما هر دو 37 سال هست.
دومی که چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس دارم توی رشته مهندسی از دانشگاه خوب ایران، ایشون هم توی رشته زمین‌شناسی لیسانس دارم.
آیا در کانادا ایشون هم کار میکنن یا نه؟
یه مدتی ایشون کار میکردن، منتها الان نه، کسی درستی رو دارن میخونن که رشتهشون رو عوض کنن به خاطر مشکلاتی که توی کار پیدا کردن. و
دلیل اصلی که به کانادا اومدید چه بود؟ از چه راهی اومدید؟
از طریق کاری اقدام کردم من و کمک خانواده همسرم که اینجا زندگی میکردن. دلیل اصلیش هم شرایط بهتر زندگی و کاری و همه مشکلاتی که توی ایران وجود داشته با اومدیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه خیر.
چرا نه؟
رابطه مشکلاتی که توی زندگی بوده، همیشه منتظر این بودیم که همه در حقیقت شرایط بهتر بشه.
12 سال؟
پایدارتری برسیم و ولی خب نرسید.
12 سال عزیز؟
بله. مشکل اینجا.
آیا به نظر شما 5-4 سالی که در کانادا هستید اوضاع بهتر شده یا بدتر شده؟
راستش رو بخوای بدتر شده و الان ما نزدیک 1 سال هست که از هم جدا زندگی میکنیم. چیزی که ما از بالا یک سال گذشته صحبت‌های شما رو خیلی بیشتر از قبل دنبال می‌کنیم. یه خورده ابیابی کردیم این وضعیت خودمون رو. تا یه حدودی من از اون مشکلات شخصیت‌های مهرطلب رو ممکنه داشته باشم. بس نگاه سنتی به احترام به خانواده و مشکلاتی که از این قبیل بوده و من نتونستم مدیریت کنم، عدم حمایتی که ایشون و انتظار داشته از خانواده من و ناراحتی هایی که ایجاد میکرده، مشکلاتی که ایشون هر دفعه مطرح میکردن و من همش میگفتم خب قرار نیست ما به حرف اونا گوش کنیم یا با اونا زندگی کنیم. فرض کنید ما خودمون با هم هستیم، اگه اونا هم حرفی زدن منظوری نداشتن و به جای فرض کنید نمیدونم چه راه حلی باید پیش میگرفتم، ولی خب این توجیهاتی که من برای بهتر جلوه دادن اونا انجام دادم همش یعنی به ضرر من و به ضرر
خب معمولا درستی است. یعنی اگر فرض کنین پدر و مادر من حرفی میزنن، من باید قبول کنم اشتباه بوده، درست نیست، بعدم بهش بگم چگونه میتونیم این موضوع رو حل کنیم یا چیکار میتونیم بکنیم که تکرار نشه یا بدتر نشه. ولی اینکه شما با گفتنی که اونا حسن نیت دارن، که اصلا تمام پدر و مادرها حسن نیت دارن ولی بچه‌ها رو دارن داغون میکنن، بچهای خودشون رو. بنابراین وقتی به عروس و داماد میرسه که قصه میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه. نه خب اونا درست نیست. یعنی ببین اونا در حقیقت لشکرکشی و جبهه بندی و جبهه گیریه و اون هیچ وقت مشکل حل نمیکنه، بعدم فرد خشمگین‌تر و غمگین‌تر میکنه. یعنی اون دوتا مسئله است. حالا اگر به شما بگم الان دوتا مشکلی که بیش از همه با هم دارید، غیر از اینکه در زمینهای مختلف متفاوتید، سر چی بیشتر با هم اشکال اختلاف پیدا میکنید؟
راستشو بخواید کلن من حالا یه خود شخصیت خودم و ایشونو شاید بگم، شاید بهتر بشه ابیابی کردین مشکلاتو. ایشون یه شخصیتی بسیار دقیق توی رفتارها، گفتارها، بسیار جزئی نگر و دقیق همه چیو
تا مرز وسواس.
من بهش میگم وسواس و حساسیت، برچسبایی که ممکنه من به ایشون بزنم و بسیار خوب ناراحت کننده هم هست برایشون. در مقابلش من اونور خط ممکنه اونور وجود داشته باشم که یه شخصیت من نسبتا آسونگیرتر، مشکلاتو خیلی وقتی میبینم در رابطه با خانواده هاست میگم لازم نیست حلش کنیم، میگم پشت سر میذاریم یا قرار نیست بهشون گوش کنیم، ما از کنارش میتونیم رد شیم. راستش که ایشون مشکلات رو باید باهاش مواجه بشن و کاملا حل کنن و تا حل نشده ادامه زندگی براشون اصلا امکان پذیر نیست. تمام حس و احساس و علاقه و همه چی متوقف میشه توی اون لحظه. یه شخصیت صفر و صدی، شاید منظور از شما شنیدم گرایش های صفر و صدی ممکنه داشته باشه و از نظر من یه ذره کنترل گرایانه هست. به همون نسبت من نمیدونم شخصیت مقابل ایشون خورده همچون که گفتم سادگیتر مسائل و به این که مثلا ما کامل نیستیم، میتونیم به صورت همه عیب دارن، همه مشکل دارن، اینجوری میبینم و مشکلات بقیه رو هم اینجوری ممکنه توجیه کنم یا حرفای ناراحت کننده بقیه برای اینکه اون ارتباط بین من و خانواده قطع نشه، مثلا ممکن از این روش ها استفاده کنم. منتهای مراتب هیچ کدوم از این روش ها نتونسته اون آرامش پایدار رو تو زندگیمون توی این مدت به وجود بیاره و هی بدتر و بدتر شد. حتی ما اومدیم اینجا بحث ارتباط با خانواده رو فکر میکردیم که کاملا میتونیم حد کنیم، ولی همون ارتباط های تلفنی هم باز مشکل ساز می شد و توی زندگی ما قشنگ وجود داشت، حتی پررنگ تر از وقتی که ایران بودی، که خیلی چیز عجیبی به نظر خودمون هم می اومد که انقدر تصویرش هنوز وجود داره.
چرا برش چون مرد به هر حال متوجه حال یه مقداری منفعل شما شدم عزیز، اون حالت پسیو رو دیدم ولی خب از جانب همسرتون تعجب میکنم. ولی چرا اگه حالا که نشد برش کاری بکنید، این همه البته 8 سال ایران رو میگم، چرا جدا نشدید؟ اگه واقعا فکر میکردید همه گونه با هم اشکال و اختلاف داریم.
راستش رو بخواید من یه جورایی حس بکنم ماش یه اصطلاحی شما دارید میگه بالا به شما به هم گیر کرده. ما خب دوران قهر آشتیم منظرت میخوام زیاد داشتیم، ولی هر با حتی الان بعد از یک سال که از هم جدا هستیم الان دوباره من دارم تلاش میکنم که به هم برگردیم، دوباره پیشنهاد صحبت و تغییر مشکلات رو دادم، ایشون هم قبول کردن و داریم با هم صحبت میکنیم، ولی حتی توی همین صحبت ها هم دوباره ما توی صحبت همون دوچار مشکل میشیم، اختلاف نظرها آشکار میشه، یه خورده میدونی نه راه پیش داریم نه راه پر.
مثلا یه مورد، یا من یه کمی گرفتارش هستم، دو تا آدم تحصیل کرده چگونه یه تعریفی از مسئله و مشکل رو ندارن و بعدم احتمالاً یه راهی برای رسیدن به یه توافقی؟ یعنی واقعاً لج و لج بازی جنگ و جداله، یا اینکه اینقدر متفاوتید یکی میخواد ساعت 12 نهار بخوره که 4 بعد از ظهر، هیچ راهی برای همکاری و سازش و توافق نیست؟
تا یه حدودی این تفاوت‌ها رو توی بعضی از روش‌های زندگیمون میتونیم ببینیم، تا یه حدود نسبتاً زیادی، ولی که توی اصول میدونیم توی اصول با هم اشتراکات فکری زیادی داریم، زندگیمون هم با عشق و علاقه شروع شده، هیچ مشکلی نداشت، ولی قبول کردن این مسئله که این زندگی ما قراره پایان پیدا کنه شخصا برای خودم قابل قبول نیست و هر وقت هم پیشنهاد یه تغییر یا روشی برای حفظ این زندگی مطرح شده ایشون استقبال کردن، منتها هر بار دوباره مشکلات خودشون نشون داده و ناامید شدیم و نتونستیم ادامه بدیم. الان هم دوباره توی یه مقطعی گیر کردیم که نمیتونیم تصمیم بگیریم برای اینکه
ایشون که تصمیم آخه ایشون که تصمیمشو گرفته یک سالی شما میگید ایشون رفتن؟
بله.
خب آخه این دیگه منتظر چی هستید؟ یعنی ایشون رفتن و میگن الان اگر یکی سی با ایشون حرف زدن میگه چی کار کنیم؟ من میخوام چی کار کنم؟ میگه میخوام جدا شم.
من با خودشون صحبت کردم و خیلی مثلا توی یک ماه دو ماه گذشته خیلی جدی برای حل مسائل و تغییر توی آینده نشستیم صحبت کردیم، ولی همچنان این نگرانی و ناامیدی وجود داره که ما که 10 سال یا 10 سال نتونستیم اینو حل کنیم، آیا میتونیم توی آینده حلش کنیم یا نه؟
خب آخه ایشون اگر دو چیز از شما بخوان که اگر عوض بشه برمیگردن، فکر میکنید اگر بخوان اون دو چیز کدامه؟
فکر میکنم یکیش بحث پایبند بودن به حرفات، یعنی من حرفی که از دهنم بیرون میاد توی ذهن ایشون حک میشه و به عنوان یه تارگت از این لحظه به بعد دنبال اون حرف میگردن.
دوم،
یعنی کوچکترین تغییری توی این حرفا توی عمل دیده بشه شدیداً ایشون رو به هم میریزه و منو به فریبکاری، به دروغگویی، به سوء استفاده از شرایط و فرصت طلبی متهم میکنه. بنابراین وقتی که الان اگه من بگم آره تغییر میکنیم زندگیمو خوب میشه، به محض اینکه کوچکترین اتفاقی بیفته توی آینده همه چی علیه من تموم میشه که من نتونستم عوض کنم. تا آخرین صحبتی هم که با هم داشتیم گفتن که اگر ما برگردیم به زندگی این یه فرصتی هست که تو جبران کنی گذشته رو، یعنی عملا مقصر همه مشکلات رو من میدونستم و درصدی هم که دادن گفتن 90% تقصیر من بوده، 10% تقصیر ایشون، که من کاملا مخالفم، شاید 50-50 اگه نباشه مثلا من 60% به عهده بگیرم، 40% به عهده ایشون. و بزرگترین ضعف ما توی مدیریت مشکلات هم، ما مسائل رو درک میکنیم، ایرادا رو درک میکنیم، و خاطر اون خشمی که توی این مدت توی ما در حقیقت داره و هی افزایش پیدا کرده، کنترل بحث از دستمون خارج میشه.
حالا شما از ایشون دو چیزی که میخواید چه هست؟ اگر یکی بگه خب شما چه تغییری رو در حالشون و رفتارشون انتظار دارید که فکر میکنید بر مبنای اون میتونید زندگی رو با هم داشته باشید، به من پاسختون چیه؟
فراموشی گذشته که جزء ایدئالای من هست، ولی عملا و منطقا میدونم امکان پذیر نیست.
آخه کار بدی هم اتفاق افتاده مربوط به گذشته؟
همه بحثای خیلی پیچیده و مثلا بحثای با عصبانیت های بسیار زیاد، حرفای جدایی، طلاق،
حرفای وقت، ولی بحث ارتباط برخورد فیزیکی که با هم نداشتی؟
نه.
اوکی گود. خب اون وقت خب این دیگه چی از ایشون میخواید شما؟
غیر از فراموشی گذشته اینی که هر دو قائل باشیم به این که ایرادایی که وجود داره و مشکلاتی که تو زندگیمون به وجود اومده صرفا یک کسی مقصر نیستش، و اینکه
آیا ایشون فکر میکنن تقصیر همه با شماست؟
بله، 90-10 تقصیرهایی که از سمت من بوده، ضعف مدیریت من توی بخ مشکل حل و مشکلاتی که از طرف خانواده وارد شده، و یه قسمتی هم مستقیما از سمت خانواده که از رفتاراشون و از عدم حمایتشون و اینجور چیزا مشکل داشت.
آخه چون بچه هم آره بذارید من ازش بین صاحب نظر هر دوتون راجع به بچه چی بوده و بچه دار شدن؟
ببین اوایل زندگی که خب حالا هم میگفتیم توی آینده ما فرصت داریم، بعد که زندگی جلو رفت تو مشکلاتمون زیاد بود، اون آرامشه رو پیدا نمی کردیم یا امکانات منتظرش بودیم شرایط زندگیمون بهتر بشه، همه اینا هی عقب افتاد. بعد از سال پنجم ششم خب خانم هم خیلی بیشتر به خاطر سنشون و مشکلاتی که حالا ممکن توی بارداری سن بالا باشه، خب بیشتر نگرانی خودشون رو نشون میدادن که ما برای زندگی باید یه کاری بکنیم، یا درستش کنیم فرض کنید، یا اینکه یه فکری بکنیم یا تمومش کنیم اگه درست نمیشه. و ما تمام روش ها رو به کار گرفتیم، مشاوره می رفتیم توی ایران و سعی خودمون رو می کردیم که درست بشه. مثلا این عیبیابی که شما در رابطه با مهر طلبی فرض کنی شخصیت من ممکنه بکنید، هیچ مشاوری به من نگفت یا به ما نگفتن. می گفتن باید روابط خوب باشه، شما
نه اونایی که کار
کنید.
حالا من سوالم از شما اینه، ایشون در سن 37 سالگی از شما جدا بشن، پس موضوع بچه که دیگه منتفی است، تا احتمالاً که از این بابت حرفشم من دوست ندارم که جدا بشید و ایشون برن ازدواج بکنن و بچه دار بشن که دیگه دورانش گذشته. اینقدر در حال شما
خودشون هم میدونن.
خب بعد ایشون چقدر از این بابت ناراحتن که صاحب فرزندی نشدن به خاطر اینکه 12 سال یه رابطه رو کش دادن در حالی که خوب
بود؟ قسمت عمده از خشمشون از من به خاطر همین مسئله است و عنوان میکنن که من به زور ایشون رو نگه داشتم توی زندگی و الان این فرصت رو ازشون گرفتم. دو تا راه حلی که هست، این که ما با امید به تغییر به هم زندگی رو ادامه بدیم و دوباره شروع کنیم، که نگرانی هاشون خیلی زیاده، من خودم هم نگران هستم تو این زمینه، و این میتونه خب برامون شرایط بچه دار شدن روی آینده.
البته اگر ایشون روی خط میان بدن خیلی کمک بود، چون ببینید با شما میشه یه جوری کنار اومد. اگر ایشون مثل شما یا حتی نصف شما هم در زمینه سازگاری و البته لغت زشت بدش سازش باشن، میشه درستتون کرد. ولی نمیدونم من چرا شما تصویری که از ایشون میدید غمگین و خشمگینند و طلبکار و اون مسئله است اگر چنینه. بنابراین نمیخوام بگم یه دفعه دیگه بیایید روی خط، ولی اگر یه جایی دوتایی برید فکر نمی کنید، یعنی این کسانی که براشون رفتید هیچ تشخیصی رویشون از نظر تیپ روانی و شخصیتی دادن؟ که اصلا ایشون شما رو مهر دارم، ایشون چی؟ پرخاشگر؟ چی؟
نه پرخاشگر نیست. این سه تا کلمه که گفتید و من تا حدودی قبول دارم، ولی ایشون برای همه این رفتارهایی که از خودشون نشون میدن و این حالاتی که الان دارن دلیل دارن، واقعا دلیل منطقی میارن که یه قسمتش ممکنه از سمت من رد بشه یا بهشون بگم شما دارید سفلته میکنید، دلیلات درست نیست، ولی کاملا آگاهانه و تمام رفتاراشون رو تحلیل میکنن، هیچ چیز غیر منطقی نمیشه ازشون گرفت.
آخه داستان اینه که یه ذهنیتی برخی از اوقات بیشتر از حالا دوستانی که تو کارهای مهندسی و اینا هستن، از وقتی یه کسی ریاضی میخونه، ریاضی نه یه نوع تجرید مطلقه ابسترکشنه، برخی از اوقات استدلالا در حد کلامی یا عددی درسته ولی در حد واقعی نه. من الان تصویری از ایشون رو ندارم، یعنی با حرفای شما در حالی که 5 دقیقه ایشون حرف میزدن من میتونستم به یکی از دو تا طیفی که یکی اصلا این رابطه به جایی نمیرسه، یکی حتما میشه براش کاری کرد رسید، حتی با 5 دقیقه اگر در این گفتگو بودند. حالا بذارید اگر دلتون میخواد ایشون حرفای منو بشنون، اگر یه روزی خواستن، ولی مشروط بر این که هر دو بیاید، چون یه دونه اصلا فایده نداره، با هم شاید بتونیم صحبت کنیم ببینید چه میکنید. ولی من چون ایشون رو نمیدونم کجا ایستادن، نمیخوام بگه اگر 27 سالشون بود که میگفتم برید دنبال جدایی، برای که خودتونم اینجوری میخواید، ولی 37 ساله ایشون دارن یه فرصتی رو برای 40-50 سال آیندهشون به هم میریزن و این چیزی نیست من باش خوشحال و راضی باشم، مخصوصا وقتی که اشکالات و اختلافات شما در حد عدم توافقه و خیلی از اوقات میشه آدم یه جوری مسائل رو در یه حدی حل کنه. نمیخوام بگم زندگی خوبیه، زندگی بدی هم هست، ولی جدایی از اونم بدتر عزیز، یعنی میدونی اشکار کار اونجاست، یعنی من اونجا باش گیر و گرفتارم. البته خوشبختانه بچه‌ای در کار نیست، این خودش یه دفعه 70-80% بارو سبکتر میکنه، ولی چون بچه‌ای برای ایشون هم در آینده نخواهد بود یا احتمالش خیلی کمه، اونجا باز دوباره کار خراب میشه. به هر حال ببینید چه میکنید.
بسیار ممنون از وقت شما دکتر.
تمنا میکنم.
من وقت دارم یه کوچولوی.
من فقط 1 دقیقه وقت دارم.
در رابطه با همینی که فرمودید، ایشون آگاه هستن به اینی که توی آینده چه اتفاقی بعد از طلاق میفته، ولی با این حال میگن که من آرامش رو ترجیح میدم.
نه اونو میتونم بفهمم. نه متوجه هستم، ولی اگر بشه آرامش رو داشت، بچه هم داشت، هر دو شاید بهتر باشه. به هر حال ببینید چه میکنه. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم از وقتتون. سلامت باشید. شما. خدا.
شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش و جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد با خوراک‌های لذیذ و متفاوت